رادیو کتاب صدای دادن. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. رمان ضد آمریکایی خوشه‌های خشم اثر جان اشتاینبک را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنیم. این رمان بیادماندنی را اول بار در ایران مترجمان مشهور شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی به فارسی ترجمه کردند. نام رمان از شعر نبرد جمهوری سروده جولیا واردهو از طرفداران براندازی اصول بردگی گرفته شده که در شماره فوریه سال 1862 میلادی در ماهنامه ادبی آتلانتیک به چاپ رسید. جان اشتاینبک در سال 1902 میلادی به دنیا آمد. زندگی سختی داشت و در همان سختی‌ها داستان‌ها و رمان‌های مختلفی نوشت تا اینکه در سن 37 سالگی رمان خوشه‌های خشم را آفرید و به خاطر آن جایزه ادبی پولیتزر را بود. آثار مشهورش موش‌ها و آدم‌ها، چمنزارهای بهشت، به خدای ناشناخته، ماه پنهان است، شرق بهشت، مروارید، در نبردی مشکوک، راسته کنسرو سازان و همین رمان خوشه‌های خشم. خوشه‌های خشم را برخی از منتقدان آبروی رمان و سند واقع‌گرایی جامعه‌گرا در ادبیات آمریکا دانستند. این رمان فریاد بلندی است علیه استثمار، آوارگی و تجاوز به شأن انسانی و حقوق و حقه میلیون ها انسان رانده شده از سرزمین خود. رمان خوشه‌های خشم را تا به حال مترجمان گوناگونی با همین عنوان به فارسی برگرداندند و خلاصه های مختلفی از آن تهیه شده است. گفتنی است که مجله تایم این رمان را در فهرست 100 رمان برتر انگلیسی زبان جای داده است. شما عزیزان تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پرآوازه خوشه‌های خشم را به قلم محمد باقر رضایی می‌شنوید.
فصل دوم.
توی را کیزی با دیدن مزارع خاکالود گفت پیش از این گرد و خاکا وضع زراعت خوب بود. تومجاد گفت تا اونجایی که من یادم میاد زراعت ما هر سال پربرکت به نظر میرسید ولی هیچ سالی چیزی عایدمون نمیشد. هر دو به دشواری در گرد و خاک پیش رفتند و به بالای پشتهی رسیدند. جاد نرده ای را نشان داد و گفت زمین ما از اونجا شروع میشه. کیزی نگاه کرد. پرچین ها از بین رفته بودند. کیزی پیشانیش را با آستین پاک کرد و گفت بابا دادم حسابیه. چشمای جاد درون یادبودهایش گم شده بود. از پشته گذشتند و به زمین بابا توم رسیدند. جاد گفت انگار مثل اون وقتا نیست. نگاه کن. یه اتفاقی افتاده. هیچ کس نیست. پرنده پر نمیزنه. دوتایی همون جایی که بودند ایستادند. کلبه چوبی کنار زمین در هم شکسته بود و واژگون به نظر می رسید. جاد به سرعت جلو رفت و زیر لب گفت یه نفسکش پیدا نمی شه. کیزی هم به دنبالش لبان بود. جاد دم سکویی که اساسیه را رویش می گذاشتند ایستاد. روی سکو چیزی ندید. فقط خیش شکسته گاواهنی و انبوهی سیم آهنی در گوشهی و حلقه شکسته داسی، منگوله گردن قاطری که موشان را جویده بودند، دبه روغنی که از چربی و گرد و خاک آلوده بود و لباسکار آبی رنگی که به میخ آویزان بود، چیز دیگری به چشم نمیخورد. توم با صدای بلند گفت دیگه چیزی نمونده. خیلی اسباب اساسیه داشتن. هیچ چی نمونده. کیزی گفت اگه هنوز اهل موعظه بودن می گفتم به غضب خدا گرفتار شدی. اما فعلا چیزی نمی دونم. من اینجا نبودم. چیزی هم نشنیدم. کنار آبشخور خشکیده ایستادند. از علفهایی که معمولا زیر آبشخور می رویدن نشانی نبود. چوبهای کلفت و کهنه آبشخور خشک و ترکیده بود. روی حلقه چاه پایه تلمبه از دهنه بیرون زده بود. مهرها و پیچایش زنگ زده بود. جاد گفت شاید همشون مردن. کیزی پرسید از مرخص شدن تو خبر نداشتن؟ نمیدونم. نه گمون نمی کنم. خودم هم تا یه هفته پیش خبر نداشتن. خیلی خوب بریم خونه رو ببینیم. معلق شده. یه اتفاقی افتاده. آهسته به سوی خانه واژگون پیش رفتند. دوتا از دیرک‌های زیر لواق را کشیده بودند. یک طرف بام فرو ریخته و نصف خانه خراب شده بود. جاد گفت از اینجا رفتن. شاید مادرم مرده باشه. دریچه ای را به کیزی نشان داد. اگه مادرم بود این دریچه را می‌بست. کلونم می‌انداخت. هیچ وقت این کار یادش نمی‌رفت. جلوتر رفت و آشپزخانه را نگاه کرد. آنجا هم هیچ اساسیه ای نبود. تنور داغان شده بود و از سوراخ گرد دودکش نور به درون می آمد. روی کف آشپزخانه پر از سنگریزه بود. غباری نرم تمام تخته های آشپزخانه را پوشانده بود. توم آمد این طرفتر. اتاق خواب را نگاه کرد. نه تخت خواب بود، نه صندلی، هیچ چیز. زیر لب گفت نه، از اینجا رفتن و همه چیز رو به خودشون بردن. خورشید انقدر پایین آمده بود که بر لبه خورده شیشه های روی زمین می درخشید. تومجاد برگشت. لبه ایوان نشست و پاهایش را روی پله چوبی گذاشت. کیزارها در روشنی غروب غوطه می خوردند. کیزی هم پهلوی توم نشست و هر دو ساکت به دور دستا خیره شدند. دقایقی بعد تومجاد از کتش جعبه‌ای درآورد. در آن را باز کرد، سیگاری پیچید، آن را صاف کرد و آتش زد. بعد نفس بلندی کشید. دود را از بینیش بیرون داد و گفت حتما اتفاق بدی افتاده. نمیدونم چی شده. اما مسلماً اتفاق خوشی نبوده. خونه زیر و رو شده. هیچ کس نیست. حتما اتفاقی افتاده. گربه خاکستری نزاری از طویله بیرون خزید. از خلال ساقه‌های پنبه گذشت و پشت سر آن دو نشست. جاد با هیجان گفت به خدا یکی اینجا هست. اینو ببین. دستش را دراز کرد اما گربه با جستی در رفت. کیزی گفت چطوره که هیچ کس سخته های خونه رو نکنده ببره؟ این غیر عادیه. آدم رو سردرگم میکنه و نمیشه سردر آورد. جاد پرسید. خب شما از این چی میفهمی؟ نمیدونم. انگار همسایه هم رفتن. همه رفتن. اگه بودن تخته های به این خوبی همینطور دست نخورده نمیموند. آفتاب سرخ به افق رسیده بود. کیزی ناگهان ساکت شد. گفت یکی داره نزدیک میشه. نگاه کن. اونجا. اون پایین. جاد جهتی را که انگشت کیزی نشان میداد دنبال کرد و گفت آره پیاده است. مرد نزدیکتر که شد جاد با لبخندی گفت میشناسمش. مولی گریفزه. و صدا زد هو مولی. مردی که نزدیک میشد هاج و باج ایستاد. سپس تند کرد. مرد کوتاه قد و لاغری بود. یک گونی در دست داشت و شانه و آرنج آستینهاش پاره شده بود. جلوتر که آمد داد زد کی هستی؟ تومجاد پاسخی نداد. مولی قیافه ها را نشناخت مگر وقتی که کاملا نزدیک شد. گفت اوه عجب اتفاقی، تو هستی توم؟ کی در اومدی؟ تومجاد گفت دو روزه. ولی اینا کجا؟ چرا خونه ما همچی ویرونه شده؟ مولی گفت چه خوب شد که از اینجا رد شدم و شما را دیدم. عمو توم خیلی دلواپس بود. وقتی تصمیم گرفتن برن من اینجا پیششون بودم. بهشون گفتن من هرگز جایی نمیرم. اما اونا تصمیمشون رو گرفته بودن. میخواستم برم. بابات میگفت دلواپس توه. میگفت یه وقت میایی که دیگه هیچ که اینجا نیست. جاد با نگرانی پرسید کجا رفتن؟ وقتی بانک تراکتورش رو فرستاد که زمین ها رو شخم بزنه همه ی خانوادت خواستن جلوشون در بیان. پدر بزرگت با تفنگش جلوشون صف شد و چراغای تراکتورشون رو خورد کرد. اما تراکتور که به این چیزا وانمیستاد. رانندش ویلی فیلی بود که از لجش اومد تا دم خونتون تراکتور رو زد به خونه. خونه رو لرزوند. بابات از خشم زیر و رو شده بود. همش خودشو میخورد. دیگه اون آدم پیش نبود. ویلی فیلی میگفت من مأمورم و معذور. خب حالا کجا هستن؟ بهت میگم. با گاری عموجان رفتن. کجا؟ خونه عموجان دیگه. اونجا چی کار میکنن؟ رفتن که از اونجا یه ماشین باری بخرن و برن به طرف مغرب. بقیه هم دارن همین کاره میکنن. میگن اونجا زندگی آسونتره. اینجا دیگه هیچ کاری پیدا نمیشه. از بیکاری داره پدر مردم در میاد. ولی من هیچ جا نمیدم. همینجا میمونم. جاد پرسید پس هنوز را نیفتادن برن مغرب؟ نه، تا اونجا که من میدونم نه. داداشت میگفت خیال دارن تا 15 روز دیگه برن. کیزی ساکت بود و فکر میکرد. جاد پرسید حالا چرا مردم رو در به در کردن؟ تقصیر مالکاست. میگن ما دیگه نمیتونیم مستاجرامون رو نگه داریم. با تراکتوراشون اومدن همه رو جارو کردن. جاد عصبانی بود. گفت تعجب میکنم. چطور شده که پدر بزرگ کسی رو نکشته؟ هیچ وقت کسی نمیتونست بهش زور بگه. مادرم هم آدمی نبود که بتونن بیرونش بندازن. چطور به این سادگی رفتن؟ مولی گفت خیلی ها جستجو کردن که ببینن بالاخره حساب کیو باید رسید. ولی کسی رو پیدا نکردن. راننده تراکتور میگفت دستور شرکته، من گناهی ندارم. چه شرکتی؟ کمپانی کشاورزی و دامپروری شاونی. تومجاد به فکر فرو رفت. تاریکی از جانب خاور روی زمین لغزید. ستاره تابناک زهره پدیدار شد و گربه خاکستری به سوی انبار مخروبه رفت. جاد گفت در صورت امشب نمیشه تا خونه عموجان رفت. 8 مایل راهه. مولی، امشب رو باید پیش تو سر کنیم. من و کیزی. تو کیزی نمیشناسی؟ عالی جناب کیزی؟ مولی با هیجان گفت البته، البته. من متوجهشون نشده بودم. آره خوب میشناسمشون. دست کیزی رو گرفت و همدیگر رو نگاه کردن. مولی پرسید خیلی وقته که دیگه این طرف ها پیداتون نیست. کیزی گفت من رفته بودم بعضی چیزا رو بفهمم. جاد پرید وسط حرفاشان. خیلی خوب. بریم خونت مولی؟ مولی با کمی ناراحتی گفت اصلا جور در نمیاد. زنم و بچه هم با برادر زنم همه رفتن کالیفرنی. دیگه هیچ خوراکی تو خونم پیدا نمیشه. ولی بریم. یه خرگوشی چیزی میزنیم میخوریم. بریم. سه مرد پشت سر همدیگر از میان کهزارا میرفتند. خسته بودند. پاهایشان زمین را می مالند. در شهرها، در کنار شهرها، حتی در دشتها، انبارها از اتومبیل مستعمل پر بود و برای کوچ فروخته می شد. اون بچه دارا رو می بینی؟ یه ماشین بهشون نشون بده، از 200 شروع کن تا به 125 راضی بشن. گرمشون کن، هر دو شده یکی رو بهشون غالب کن. بیافه این زنه رو بپا. اگه اون خوشش بیاد، میشه سر شوهرش شیرمانی. صاحبان اتومبیل های مستعمل به فروشندگانشان توصیه می کردند هر طور شده باید ماشین ها را رد کنند و تا این کوچای اجباری هست بارشان را ببندند. شما کالیفرنیا میرین؟ درست همین ماشین به دردتون می خوره. ظاهرش خوب نیست اما هنوز هزارها کیلومتر محل داره بره. توم و کیزی شب در خانه مولی خوابیدند. صبح زود مولی گفت از اینجا به بعد بهتره دوتاییتون برین. من اینجا خیلی کار دارم. چاره ای نبود. سه مرد با هم خداحافظی کردند و از هم جدا شدند. توم و کیزی مدتی آرام و خاموش راه پیمودند. کیزی پرسید مولی اینجا چه کار میخواد بکنه؟ هیچی بابا، دیوونه است. این سرگردونی و دربدری دیوونگی میاره. همین روزا میزنه یکی رو میکشه و میگیرنش. این حقیقت برام مثل روز روشنه. با هم حرف میزدند و نمیفهمیدند آن همه راه چگونه پیموده میشود. ناگهان جاد گفت اونجا رو ببین. آبنبار عموجانه. هر دو قدم تند کردند. اکنون ساختمان و آبنبار جان را به وضوح میدیدند. توم جاد گفت خدا کنه همشون باشن. جلوتر که رفتند کامیونی جلوی خانه دیدند. جاد گفت یا خدا انگار میخوام برم.
اوقاتتون خوب و خوش. از بخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم در آستانه ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم و روز دختر. دختران فرشتگانی هستند از آسمان برای پر کردن قلب ما مادران و پدران با عشق بی پایان. دختران سرزمینم روزتان مبارک.
نامه‌ای به دخترم مهدی، دختر خوب و زلال من. مهدی جان، تو در نیمه شب 11 شوال 1415 9 سال از عمر شاد و شیرینت را تمام می‌کنی و برای بلوغ آماده می‌شوی. من امروز در حرم حضرت رضا علیه السلام سامن الائمه پس از گذشت شبهای قدر و همراه دعا و خواستنهای دردالود برای همه و برای شما میوه‌های دلم، درست ساعت 2:05 بعد از ظهر روز 23 رمضان دفترم را با خودم آوردم تا در این روز مبارک و در این جایگاه مبارک برای تو و برای بلوغ تو نامه‌ای و سفارشی بنویسم. اکنون نوبت توست، تویی که بوسه های گرم و محبت هایت دلم را می لرزاند و عشق هایم را جاری می نماید. آنجا که با خواهر کوچکترت به شانه های من می آویزید و از کولم بالا می روید، با تمام دلم از خدای خوبم می خواهم که از زمین خوردن ها نگهدارتان باشد، شما را بر خاک نگذارد و از افلاک بگذراند. مبادا که گرفتار ذلت و زمینگیر شهوت و پای بند بت ها شوید. مبادا که از دست های خدا جدا شوید و در زیر پای شیطان بمانید، که بارها از او خواستم اگر بناست عمرهای ما چراگاه شیطان باشد، ما را لحظه‌ای به خود مگذارد، که راستی مرگ سنگین شما بر دلم سبکتر از ذلت در زیر پاهای کثیف شیطان است.
ز درج هفتم هستی دو گوهر آمده بود، ز آسمان گوهر این گونه کمتر آمده بود، یکی به مکه مشهد یکی مدینه قم، دو گوهری که ز دنیای برتر آمده بود.
بخشهایی از کتاب نامه‌های بلوغ به نویسندگی آقای علی صفائی حائری رو براتون قرائت کردم. این کتاب مجموعه 5 نامه از نویسنده است، خطاب به فرزندانش که هنگام بلوغ هر کدوم نگاشته شده. البته لازمه این نکته رو یادآور بشم که با وجود اینکه خطاب نامه دخترهای نویسنده هستند، اما روی سخنش عام هست و با همه دختران این سرزمین در حال سخن گفتنه. امیدوار هستم که شما عزیزان هم با خوندن این کتاب استفاده لازم رو ببرید.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
تیره وقتم که در سکوت صحرا شکسته در گلوی ها. تک درختی بی پناه هم که دشت آرزو ها گردی داخل مزار آرزوی ها. خشک و بیبارم پس سمرم کن، شادا بیان برگ و برم کن، دور از یاران بی توشه و برگم، هم خانه مهنت هم سایه مرگم، بر رخسارم قبار غم نشسته، توفان از من چه شاخه ها شکسته. چون حال زهرا روده همه کس از من بگریزد، نه کسی با من بنشیند، کسی با من آمیزد، گویم غم خود را با خار بیابان. در سینه نفتم اسرار بیابان، در دل شب سکوت سن را بود غم افزا، که در سکوت صحرا فریاد من شکسته در گلویم. تک درختی بی پناه که دشت آرزوها گردی داخل مزار آرزویم. خشک و بیبارم پس سمرم کن، شادا بیان برگ و برم کن، دور از یاران بی توشه و برگم، هم خانه مهنت هم سایه مرگم، بر رخسارم قبار غم نشسته، توفان از من شاخه
هاشی کستی. سپاسگزاریم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید و حالا از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 26 دقیقه از برکلی تا دهلاویه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
از برکلی تا دهلاویه کاری از رادیو فرهنگ. شاگرد اول تمام دوران‌های زندگی، شاگرد و